بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی.
دوره تخصصی اقتصاد مقاومتی. ویژه طلاب. سطح مقدماتی. دیماه 97. جلسه دهم با موضوع شبهات اقتصاد مقاومتی 2. استاد عبدالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد خودروسازی من دو تا نکته بگم و بریم وارد بحث آخرمون بشیم. چرا یه چیزی گذاشته که خیلی جالب نیست؟ ببینید ما آخه خیلی از کالاهای قوم مثلا ممکنه مصرف عمومی مردم نداشته باشه، ولی اونایی که مصرف عمومی داده ما اینا رو معرفی کردیم در قالب نامه، در قالب اطلاع رسانی، فضای مجازی، تو کانالامون، تو سایت سازمانمون هم هست. چرا؟ هست. خب این مشکل این لیستا اینه، مثلا ما به صورت لیستی گذاشتیم چون فضای سایتی هم که در اختیار ماست خیلی محدوده، خیلی دنگ و فنگ داره، فقط یه جدولی گذاشتن آقا مثلا شیرالات فلان فلان اینجوری گذاشتن، خیلی شاید جذابیت نداشته باشه مثل این که شما ببینی مثلا اینو گذاشتیم، خیلی تو کانال 10 بار گذاشتیم، جایی مختلف هم گذاشتیم. خب من دو تا نکته بگم در مورد خودروسازی. یک، آقا دوستمو سوال کرد انحصاره. اصلا انحصار نیست، نه در تولید. اولا که الان واردات میتونه، آقا یه خودرو قیمت بالاتره ولی واردات داریم، هم قطعه وارد میکنیم هم خودرو وارد میکنیم، پس انحصار تو بازار نیست. تو تولید هم هیچ انحصار نیست. ما امروز 29 تا مجوز تولید خودرو تو کشور دادیم، مثلا گروه بهمن، مدیران خودرو، نمیدونم این ماشینالات سنگین خیلی داریم، کرمان موتور. خب اونا خودشون برن تولید کنن، نمیدونم تو همین قم یه سرمایه‌گذار اومده مجوز تولید شد بهش داده، الان دنبال زمین و فلان و ایناش داره که احداث کنه. پس یعنی انحصاری تو تولید نداریم. یه نکته دیگه در مورد همین خودرو و قیمتش، ببینید شما فرض کن 10 تا شرکت مثل سایپا و ایران خودرو از فردا تو ایران شروع کردن به تولید خودرو، چه اتفاقی میفته؟ همه زمین میخورن. چرا؟ ببینید الان همین توییت هایی که گفتم، میدونید تیراژ تولیدش چقدره؟ 6 میلیون خودرو تولید میکنه تویوتا. وقتی تیراژ میره بالا قیمت میاد پایین. ما کل خودروسازای ما همه با هم، سایپا، ایران خودرو، اتوبوس، کامیون، سنگین، سبک، همه با هم 1.5 میلیون نمیشه، به سختی میرسه به 1.5 میلیون.
با صادرات
خیلی نیست. صادرات مثلا 6-7 هزار خودرو ما صادر میکنیم در سال، حتی بازم بد نیست. ما اینم بدونید به 40 کشور دنیا قطعه صادر میکنیم، هرچند حجم کلیش کمه ها، مثلا شاید زیر 1 میلیارد دلار باشه، خب شاید مثلا حلوش 500-600 میلیون دلار باشه، اما این که شما داری به 40 کشور که بعضی از اینها اروپایی هن. من یه بار رفتم از سایت گمرک پارسال لیستشو در آوردم، خواستید بهتون میدم، فایل اکسلشو دارم من که به چه کشورهایی ما قطعه صادر کردیم. پس ما توانمندی رو داریم. و این که میگیم انحصار، اصلا انحصار نیست، بعد ظرفیت بازار ایران دیگه بیشتر از این کشش نداره. خب و نکته آخرم، ما تا حالا حمایت کردیم از پژو و رنوی فرانسه، از خودروسازهای خارجی ما داریم حمایت میکنیم، بازارمون رو در اختیارشون میذاریم، قطعه بهشون اجازه میدیم قطعاتشون رو بیارن، کارخونمون رو بهشون میدیم، خریدی هم که اتفاق میفته از بخشی از اینها اتفاق میفته. پس حمایت ما هم به نوعی از این قطعه سازا و شرکت‌های خارجی بوده. از قطعه ساز داخلی کجا ما حمایت کردیم؟ الان من اتفاقا یه چند وقته دارم خودروسازای دنیا رو رصد می‌کنم، مثلا آمریکا، هند، مالزی، خدمت شما عرض شود، انگلیس، می‌دونید دارن چیکار می‌کنن؟ مثلا آمریکا اومده گفته آقا به شرطی اجازه میدم خودرو رو تو آمریکا تولید کنید، به خارجی ها گفته 80% قطعاتش رو از آمریکا بخرید. روسیه روسیه گفته آقا الان مثلا حالا 20 یا 30 درصده، باید اینو برسونید مثلا به 60 درصد. دو سال به خودروسازهای خارجی که تو روسیه است وقت داده که 60 درصد قطعاتو از روسیه تامین کنید. مالزی گفته که آقا الان مثلا 60 درصده، باید اینو تا سال بعد برسونید، تا سال 2019 گفته باید برسونید به 90 درصد، وگرنه اجازه نمیدم خودرو تولید کنید. 90 درصد قطعاتو از مال. چرا؟ چون ببینید خودرو که چیزی نداره فی نفسه. خب عرض کردم مونتاژه. دانش خودروسازی کجاست؟ تو قطعه سازیه. شما موتور خودرو بسازی، قطعه خودرو، قطعات الکترونیکیش، اون مهمه. دانش فنی اونجا، وگرنه خود کارخونه، مثلا شما کارخونه خودروسازی ببینید هیچی، موتور میاد، شاسی میاد، اینا همه رو اینجوری رو هم سوار میکنن، خودرو میاد بیرون، کار نداره. اصل اون قطعه سازیه و کشورها همه رفتن به این سمت و ما متاسفانه برعکس امسال بیشترین واردات قطعه رو داشتیم. خب بریم برسیم به بحث شبهه خیلی معروف، اون هم بحث خدمت شما شود، قیمت و کیفیت. یه صلوات بفرستید. ذهنمون نورانی بشه انشالله، خدا هم برکت بده به زبان و گوشمون. سوال اول، آقا کیفیت وظیفه کیه؟ کی باید کیفیت رو ببره بالا؟ بگید. تولید کننده. درسته؟ موافق؟ با عرض پوزش کاملا غلط. خب برای که بفهمیم درسته یا غلط، برای تولید این یکی از اصطلاحات عبدالملکی احتمالاً نشونتون داده، درسته اینو؟ خب آقا ما می‌خوایم تولید با کیفیت داشته باشیم، اصلا می‌خوایم تولید کنیم، اصلا مال ایران هم نیست، آقا تولید اصلا ملیش هم کار نداشته باشیم. برای اینکه یک جنسی رو تولید کنیم، یک کالایی رو تولید کنیم، چی نیاز داریم؟ میگیم حداقل 6 تا مؤلفه لازمه که یه تولید اتفاق بیفته. اولین مؤلفه چیه؟ حالا این ترتیبش چیزی نداره ها، یعنی ترتیب منطقی نیست، همینجوری نوشتیم. اولین مؤلفه برای خودرو، ببخشید، برای تولید داشتن بازاره یا تقاضا. اصلا معنا نداره شما کالایی رو تولید کنی بازار نداشته باشه، تقاضا نداشته باشه، معنا نداره. پس اولیش بازاره. بازار دست کیه؟ عمدتاً کی خریداره عمدتاً؟
مردم.
پس اولین گروهی که در تولید نقش دارند و نقش خودشون رو اصلا نمیبینن، مردمن. آقا شما با کیفیت ترین کالای دنیا رو بیار تو همین قم تولید کن، مردم نخرن ازت، جمع میکنی میری دیگه، یا اینکه کیفیت رو هی روز روز کمتر میکنی که بصرفه برات دیگه، این همه هزینه کردی نمیخرن، مجبوری بیای از کیفیتش بزنی. و ما اینجا ضعف اساسی داریم. ما یه کارخونه رفته بودیم تو همین قم، از این ظروف، مثلا این ملامین است، بشقاب میزنه، بشقابای رنگی، من معمولا همراهم دارم، حالا امروز نیاوردم. چی؟
مثل
بامبو مانند. ندیدم اونو. شیشه ای رنگی، خیلی رنگای خوشگل، مثلا زرد، چه میدونم سبز، قرمز، برای بچه ها، چیزایی که بچه ها دوست دارن که مثلا بهتر غذا بخورن. ظروف شیشه ای. ما رفتیم کارخونهش پارسال. بعد شرکت آزین اوپال هم هست، حالا اگر خواستید بدونید اسمشو، توی شکوهی هست. اینم خواستید میتونیم هماهنگ کنید برید ببینید. بعد هی توضیح میداد و اینا، مثلا قیمتش کمتر از خدمت شما هر شود جنس ترکیه یا فرانسوی و ایتالیایی و حتی چین. مثلا اگر این 50 تومن بود هر دستیش، یادمه مثلا میگفت فرانسویش مثلا بالای 200 تومنه، ترکیهیش مثلا 130-140 تومنه، اینجوری. بعد من گفتم خب حالا این کیفیت تو راست دیگه، خودمونیم دیگه، اینجا هیچ کی نیست، راستشو بگو کیفیت چجوریه؟ گفت هیچ فرقی با فرانسویه نداره، این فقط یه فرق داره، اونم فرقش اینه که این گلاش و این رنگش اگه اینو تو مایکروفر بذاری میپره به مرور زمان، ولی فرانسویه نمیپره. بعد من گفتم خب درست این چی میخواد، مثلا چه فرآیندی میخواد؟ گفت یه دستگاه دیگه لازم داریم، 2-3 میلیارد پولشه، حالا با همون دلار قبلی دیگه، الان احتمالاً بیشتر شده دیگه، اون شاید مثلا 5-6 میلیارد لازم باشه. گفتم خب بخر مثلا دستگاه رو، وام که نمیتونه بگیره، سیستم بانکی میدونید خودتون، بعد نمیشه. دست ما رو گرفت، انبارشو به من نشون داد. خب انبارشو نشون داد، گفت ببین انبارش پر بود از کالا. گفت بابا اینا رو تا من نفروشم چجوری من برم یه دستگاه بخرم؟ من اینا مونده رو دستم، بازار از من نمیخره. خب مشکل بازار دارم. بعد اصفهانی بود این مدیر کارخونه، گفت آقا ما دیدیم بازار از ما نمیخره، مغازه ها نمیان از ما خرید نمیکنن، گفتیم خودمون بریم توی شهرها مراکز استانها خودمون فروش بدیم. تولید کننده ما بنده خدا چه دردی داره؟ اصلا نباید ذهنش درگیر بازار باشه، اون تولید کننده است. گفت مجبور شدیم بریم تو بازاریابی هم مثلا خودمون فروشگاه بزنیم. آقا اولیشو تو اصفهان زدیم، عکساش هم برام فرستاد، تو کانالم گذاشتم، تبلیغش هم کردیم، یه جای شلوغ اصفهان، حالا الان یادم رفته ولی آدرسشو نوشتیم. بعد این دیوار مثلا مغازه رو همه تزیین کرده بود با این بشقاب، هر کی میرفت محو این رنگ‌آمیزی و چیز میشد. گفت آقا یه هفته، دو هفته، سه هفته دیدیم خبری نیست، کسی نمیخره، اونجا هم نمیخرن. و یه روز خودم پا شدم رفتم اصفهان، یه چند دقیقه نشستیم، دیدیم زیادم میاد مشتری، به خصوص خانوما میان میرن نگاه میکنن، آقا کجایی؟ ایرانی. خداحافظ شما. دومی، سومی، دیدم فایده نداره. یه خانومی اومد به این فروشنده، گفتم بشین. بعد خودم رفتم جلوی نگاهی کرد، گفت اینا کجاییه؟ گفتم اتریشیه. گفت قیمت چند؟ گفت حالا اون موقع دستی، حالا قیمتش دقیقا یادمه 45 تومن ما میدادیم، گفتم که 150 تومن. گفت خوبه، یه دست مثلا از این رنگش برای من بذار. گفت آقا گذاشتیم و کادو کردیم و کارت کشید و میخواست برسه داشت دادم، گفتم خانم این ایرانیه ها. گفت چی؟ امکان نداره. یه نگاه بهش کرد، گفت امکان نداره، خیلی میگم خیلی خوشگل و خوش رنگ. و گفتم اینجاشو بخون، از این اپال قوم مثلا، یا علامه، حالا نمیم دقیقا چی زده، از این اپال مثلا ایران، مید این ایران. دقیقا مشکل تولید ملی تو بحث بازار همینه، وگرنه کالای خارجی هم شما میبینید اینقدر از سامسونگ کالا جمع شده تو همین یکی دو سال گذشت. بابا گوشی سامسونگ منفجر شد، شنیدید دیگه، گوشی های گلکسی هفتش بود فکر میکنم، چند نفر زخمی شدن، یارو اصلا هنوز روشن نکرده بود، تو کارتون بود، تو راه بود، تو یکی از این کشورها، تو آمریکا بود، کجا بود؟
مسئولین ساخته بودن.
نه، اصلا طرف خریده بود گوشی رو، مثلا همینجور فقط باز کرده بود، تست کرده بود، گذاشته بود تو کارتون، داشت میرفت خونه، یه دفعه آتیش گرفت، منفجر شد. دو سه تا مدلای گوشیش اینجوری شد. حالا خدا نکنه که مثلا این جی ال ایکس بود، یا خدا بیچارهش میکردیم. ال جی همینجور، یخچالای به اصطلاح خارجی، تو همه کالاها همینجور، به شدت حساسیم نسبت به تولید ملی. کوچکترین اشکالاتش رو میبینیم. ببین این به معنای این نیست که تولید ملی ما مشکل نداره، دقت کنید حرفامو، یا خراب نمیشه. من عرض کردم کالای ایرانی خراب میشه همونجور که کالای خارجی خراب میشه. خب حالا باز الان از این نمونه خدمتتون، این کلیپ خودکار رو دیدید؟ کیا دیدن؟ آره نه، هم که دوربین مخفیه. خب اینو توجه کنید، اون نوتلا رو چی؟ نوتلا رو کیا دیدن؟ نه نوتلای خود نوتلا خیلی آخوندی نیست، خودکار بهتره. ببینید اینجا صوت نداریم؟ روشنه؟ صدا نداره، شاید به برق وصل نیست. آه اینم میخواد. نه یه بار دیگه پس از اول بیارم. بفهمش من میگیرم زحمتون میشه. میگیرم
من تحتیم گرفتیم بر اساس تجربه اونها یک کلیت بسید کار شروع شد. لازم بود تا یک سری خودکار دیرونی و خارجی شبیه هم بخیر. ما به ظاهر دو تا خودکار ایرانی و خارجی داشتیم که تو جفتشون نقد ایرانی بود. نوبت قسمت اصلی ماجرا بود.
آدم خودکار برو حراجش کردم. تخت دو مشت دو تومن، بیست تاش دو تومن بیرو جست بزن. نیگه تو نشون بودی چرا نیاز داری به خودکار؟
خودکار
تخت دو مشت دو تومن.
آبا من سختش هم از دو
تومن ندارم. خودکار مخواد داره شما میگه واسه این واسه ایرانیه. خب اینا خارجی، این کدومه؟ این تیکرات خارجی. اینم ایرانی. بله هر دوی ببینید حفظ کنید این کدوم بهتره. نظر شما کدومه؟ نظر تو کدومه؟ الان از بین ایرانی خارجی کدوم انتخاب میکنید؟ خارجی ولی این هر دو یکیه. باور کن هر دو یکیه. یه آزمایش علمیه. آره. نگاه کن دونی من نگاه کن. شما در برابر خودکار مخفی قرار میدید. مخفی خودکار ایرانی رو گذاشتیم تو جلد یه خودکار ایرانی و جلد یه خودکار خارجی. ببینید معلوم کدوم انتخاب
کنید. من
فرقش مشخص نیست. الان شما خارجی
هستید.
چرا خارجی هستید؟ کیفیتش ایرانی. آره هر دو ایرانیه. مخفی هر دو ببخشیدم که بخاطر من پول گرفتی اونو بگیرم.
بذاره
یه دونه هدیه میدم ایرانیش هم هدیه میدم.
خب این خیلی تکرار شده برای نمیدونم تو نوتلا و تو شکلات و تو پوشاک و همه چی تکرار شده و داستان همینه. یعنی حتی تو قومش هم همینه. من همین اولی که این خودکار اومده بود تو قوم اینم بگم، حالا اون بحث دولت و مردم که گفتن دولت و مجلس، این خودکار، خودکار کیان، این تا سال 93 خودکار بیک رو تولید میکرد. بیک یادتونه؟ این تولید کنندش همین بود. خب بعد میگفتش که ما رفتیم فرانسه، بیک مال فرانسه است دیگه، آقا جوهرش، نوکش، مواد پتروشیمیش، نمیدونم دانش فنیش، ماشینالاتش، همه چی از فرانسه میومد. رفتیم گفتیم آقا لامصب حداقل یه دانش فنیشو به ما بدید، ما یه خودکار دیگه خودمون بسازیم با همون برند بیک، ولی حداقل دانش فنی و اینا رو بدید به ما. حالا ما اون موقع سوال کردیم آقا دانش فنی چی داره؟ مگه خیلی خودکار چیز خاصی؟ توضیح داد، نمیدونم طولش، قطرش، این پخایی که میزنن، زاویه نوکش، جوهرش، این قلتکش، اندازش، جوهرش نریزه، خیلی بد روون بنویسه، دست خسته نشه. دیدیم نه بابا یه دنیایی داره مال خودش با همین سادگیش. خلاصه گفتیم آقا خودمون میسازیم، کلی به ما خندیدن فرانسوی، اگه میتونید برید بسازید. ما اومدیم اینجا، مدیر عاملمونم به مهندسا رو به خط کرد، آدم خوشفکریه، گفت آقا اگر تونستید این کار رو بکنید من به همتون یکی یه آپارتمان میدم. حالا چند نفری بودن، چند ما اینا شبانه روز کار کردن، ماشینالات بالاخره تولید کردن، حالا بعد از چند ماه مثلا، و بهشونم داد. بله، و بهشونم گفت داد. خب خیلی یه برند به اصطلاح یه الان رهبر، به جرات میگیم، حالا ما تو بحث بازاریابی میگیم رهبر بازار، به جرأت میشه گفت رهبر بازار خودکار الان تو ایرانه. بعد اسمش هم گفت از سریال مختار گرفتیم کیان، گذاشتیم روی اسم اصیل ایرانی. حالا کی ما ارتباط گرفتیم؟ ما سال 95 بود مثلا. بعد میگفت الان نمیخرن از من، مثلا میگفتش من یادمه ما 20 میلیون میتونیم در سال تولید کنیم، الان فقط 2 میلیون تولید میکنیم، یعنی 10%. بعد کیانو اینجوری مینوشت، الان دارم تو کیفم، اینجوری مینوشت، دیدید؟ لاتین مینوشت. گفتیم آقا این فارسی کن، این همه کار خوب کرده، اینم تکمیلش کن، چون آقا نکته داره تو این زمین، آقا تاکید داره رو کالاهای ایرانی فارسی نوشته بشه. حتی اگه میگه برای صادراته میگه اول فارسی رو بنویس، حالا مثلا اگه خواست انگلیسی هم بنویسی، ولی محور فارسی باشه. گفت آقا اگه این کارو بکنم که بیچاره شدم. گفتم کسی نمیخره از من اگه فارسی بنویسم. ببینید دیگه ما اصرار کردیم، گفتیم آقا مثلا رفتیم از قم، از سپاه قم 1 میلیون سفارش کرد، 1 میلیون بهش سفارش داد که فارسی هم گفت بنویس. بعد این باعث شد که وسوسه شد دیگه فارسی زد. بله ساخت ایران اول نمیزد، الان میزنه، اون نمونه‌های اولیه رو اگر داشته باشی. بعد جرأت کرد که فارسی زد. گروه های مردمی تو قم، مشهد، تهران، اصفهان، حالا یکی دو تا شهر دیگه، یه گروه خانما هست نزدیک تو 15 تا استان، فضای مجازی هن، فقط تو 15 تا استان هم شعبه دارن تو فضای مجازی، مثلا کار خانمای مثلا همدان نمیدونم فلان، اینا مثلا به خط شدن براش تبلیغ کردن. بعد آقا امسال با این خودکار رأی داد، نمیدونم دیدید یا نه، تو بیت رهبری هم این شعرا که رفته بودن رو میز همشون از این خودکار بود، و تو فضای مجازی هم ما گذاشتیم عکس آقا رو که داشت رأی میداد، دقیقاً با همین خودکار کیان بود. خلاصه ما بعد از مدت که دیدیمش گفت آها جواب مشتریمو دیگه نمیتونم بده، انبارم خالی شده، مردم استقبال چی، فقط گروه های مردمی، چند تا تو گروه جهادی مرد، نه دولت گفت نه از دولت وام گرفتم، یه کار کاملا مردمی، تبلیغش با مردم، فروشش با مردم، خریدش با مردم، ما تو قم نمایندگی براش گرفتیم. بانک ها که اصلا زیر بار این چیزا نمیرن، مثلا ازش میپرسیدم خب چی شد کیا، گفت بانک ها میان کارتون میبرن، چون حالا یه بخشنامه هم بهشون شده بود. خب خوشبختانه استقبال شد از یه کار مردمی. یه نکته میخواستم بگم، چی؟ باز ببین همون موقع که داشت چیز میکرد خودکار چینی 800 تومن بود، من دقیقا یادمه، این 330 تومن فروشگاه اداره ما میداد، 350 تومن یک سوم. بعد همون موقعی که اول اومد ما هم با یکی از دوستام تقسیم بندی کردیم، مثلا نزدیک 7-8 تا نوش افزار رو رفتم، اونم چند تا رو رفت. آقا خودکار ایرانی داری؟ ایرانی مگه میتونه خودکار تولید کنه؟ خدا شو به خود من گفتن اصلا ایرانی میتونه خودکار تولید کنه؟ اصلا این باوره نیست. بعد کیفیت طول نوشتاریش 1.5 برابر مثلا خودکار خارجی، قیمتش کمتره، باز بعضی ها مثلا نه خارجیه مثلا باید باشه. خب این در واقع حالا یه کلیپی دیگه هم از حیفم میاد وقتم، اونایی که نماز جمعه میخوان برن خب میتونن برن، ولی من هستم اگر خواستید بمونی ادامه بحث و بعدش داشته باشه. ولی این کلیپه، بعضی از این کلیپ ها اندازه به قول معروف 2 ساعت سخنرانی های شوخی کردیم حاج آقا. آره من شوخی میکنم، ما یه جا رفته بودیم قربان شما تو واسه یه استان دیگه بود، بعد همین نزدیک نماز جمعه، بعد همه یکی یکی گفتم یاد حضرت مسلم افتادم، همین آخرها 2-3 نفر مونده بود دیگه. چشم، اصلا یه بسته دارم، یه بسته عکس و کلیپ و پوستر رو، فقط یه فلشی باید بدید که قسم حضرت عباس بخورید که ویروسی نیست، چون من یه بار کل سیستمم همه هرچی داشتم. نگاه آقا رو ببینید.
یکی از آفات موجود اجتماعی ما که ریشه اون میراث دوران تابوت و دوران ظلمانی گذشته همین است که دلبسته به تولیدات بیگانه باشند. یه وقت تولید داخلی نداشتیم، یک وقت تولید داخلی تولید قابل مصرفی بود. امروز اینجوری نیست. امروز تولیدات داخلی تولیدات مربوط مطلوب در این حال یه عده‌ای خوششون میاد که بگن کارون نشان خارجی روی لباسشون هست یا روی وسیله خوراکشون.
خیلی عجیبه نگاه آقا. اینو بدونید آقا جدا از اون نگاه حکیمانه و نگاه الهی که داره، الهاماتی که میشه، ارتباطاتی که داره که بماند، آقای کارشناس تمام عیاره. یعنی بعضی موقع ها ما مثلا 6 ماه، خدا شاهده، ما 6 ماه رفتیم کارخونجات قومو بررسی کردیم، خب 2300 واحد و تک به تک کارشناسای ما رفتن بررسی میدانی کردن، فرم پر کردن، آخرش اومدیم به این عدد رسیدیم که آقا 60% ظرفیت تولید استان قم تعطیله. یعنی مثلا اگه یه کارخونه 10 تا خط تولید داره 6 تاش تعطیله. خب بعد آقا اومد تو سخنرانی اول سال گفت آقا 60% ظرفیت تولیدی کشور تعطیله. اینقدر آقا دقیقه. دیدید یه جایی هم سر سوزنی شک داره، عدد نمیگه، آمار نمیگه. اینجا که آقا داره میگه تولیدات خوب و مرغوب ما داریم، اینو ما واقعا با تمام وجودمون لمس کردیم. یعنی کف کار، کف میدون. بله ممکنه دو تا کالای آقا ببینید استثناء رو که نمیده، آقا قاعده رو داره میگه، اون جریان رو داره میگه. شما شرکت های دانش بنیان ببینید اصلا قوقا کردن. زیمنس مبنای ایران توربین هایی که میسازه داره با زیمنس آرمان رقابت میکنه. اصلا باور کردنش سخته برای خیلی، تا نره نبینه ببینه که چند تا کشور داره ازش استقبال میشه و خرید میشه. یه طلبه هندی چند روز پیش اومده بود پیش ما، 6 سال تو آمریکا بود کار میکرد توی جایی، بعد میگفت اونجا که ما کار میکردیم یه گروه درست کردیم، مثلا شیعیان آمریکا، همه تیپ آدمی، همه ملیت. بعد میگفت من اونجا تبلیغ کالای ایرانی میکردم، خب تو آمریکا. میگفت چند وقت پیش یکی از اون خانمای شیعه آمریکایی به پیام داده از فضای مجازی که فلانی تو این همه گفتی جنس ایرانی بخر، فلان بخر، یه عکس فرستاده بود برند مثلا نستله تو تهران. پس این چیه؟ ایرانی ها خودشون که دارن جنس ای خارجی مصرف میکنن. بعد میگفت من موندم بهش چی بگم. گفتم آقا کجاش دیدی؟ حالا یه نستله رو دیدی تو همین قومش؟ بیا همین دور حرم، این دور حرم ببین چه خبره، فروشگاه حرم، فروشگاه حوزه. خب پس اولین چیزی که برای تولید ملی گفتیم لازمه بحث بازاره، که اگر نباشه شرکت ها نمیتونن و تولیدات نمیتونن موفق باشن. و رمز کیفیت همینه. یعنی اگه ما بخوایم کالایی با کیفیت، ببینید استثناء رو دوباره تاکید میکنم، استثناء رو نگیم که آقا ما دوبار مثلا این حاجی آقا بنده خدا، خدا میخواد امتحانش کنه، هر چی خریده خراب از آب در اومد، چه ایرانی چه خارجی. فروشگاه مثلا رفته، فروشگاه رفته جنس خریده، جنس رو ناقص بهش داده. خب آره یه بلای مبینه، خلاصه حواستون باشه. بله واقعا و واقعا هم همینه. ما اوایل که مثلا 5 6 سال پیش که تو این خط افت، خدا نمیدونم، من همیشه میگم نمیدونم کی برامون دعا کرد تو این خط افتادیم. خب خانممون مثلا خیلی همراه نبود، حالا اون بحث بازار رو دارم میگم. مثلا ما رفتیم استکان بخریم، لیوان، از همین لیوانا بخریم. تو همین شاستلی به پنجشنبه بازاری بود، اونجا محل کار و محل خونمون همونجا بود. با خانممون رفتیم، ترکیه‌ای بود 25 تومن یادمه، ایرانی بود کاوه اصفهان 5 تومن هر دستی. خب خانم آقا ترکیه رو بخر، نمیشکنه آبجوش فلان. گفتم بابا اگر ایرانی رو بخر فوقش میشکنه دیگه، 5 دست برات میخرم دیگه، چیکار داری؟ بعد آقا گفت نه اون آخه فلانه اون بهمه. گفتم نه حالا بخر. خلاصه راضیش کردیم، ایرانی رو خرید. بعد اینم میخواست ما رو ضایع کنه، میبرد زیر آب سرد میشست، بعد سری میبرد زیر سماور. آقا نمیشکست، آقا چایی میدی، آقا هر بلایی بگید خدا شاهده. سر این آورد آخر سر، یعنی یه بار دیگه من این میخند، یه بار از دستم افتاد تو سرامیکای آشپزخونه، این 5-6 تا ملق زد، تق 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 نشکست، گفتم این خدا هوامونو داره. و یه بار توی این 2-3 بار کلا توی این 5-6 سال گذشته من کالای خارجی خریدم، الان که دیگه واقعا یعنی حرام کردیم به خودمون. یه بار که یکی دو بارش مجبور شدم، یعنی یه جایی می‌خواستیم مهمونی بریم، این بچه‌مون یه لباسی می‌خواست، با عجله می‌خواستیم بخریم، چند جا رفتیم نبود، یه لباس خاصی بود می‌خواست بچه کوچیک، مجبور شدیم خارجی چینی خریدیم، حالا بمانه 2 سال پیشو. یه بارم یه دونه دستگاه چیز خریدیم، رفته بودیم از این قبل از اینکه تلویزیون اسنووا بخرم، مثلا 3-4 سال پیش، حالا مهمونم داشتیم، مادر خانم اینا از شهرستان اومده بودن، خاله خانومم اومده بود، میخواستیم یه دستگاه دیجیتال بخریم برای تلویزیون، تلویزیون از اون لامپ تصویری ها بود. رفتم فروشگاه جانبازان، گفت آقا این اکسیژن ایرانیه، همون یه فقط چیز بود خدمت شما عرض شود که فقط دستگاه گیرنده بود، یه دونه هم بود یه برند خارجی بود، حالا چیزم داشت ها؟ حالا نمیدونم چی بود، سی دی هم میخورد. بعد خلاصه شیطون دست به کار شد، گفت فلانی اونو بخر، ما هم گفتیم چشم، اونو خریدیم، خارجیه رو خریدیم بردیم خونه، خدا شاهده به برق زدم چیزو به دکمه روشن زد، اصلا آتیش گرفت، مهمونا اینقدر خجالت کشید میگه چی خریدی، گفتم بابا به خدا پول بیشتر دادم، خب آتیش گرفت، اصلا سوخ سری دیگه از برق در آوردیم. و یعنی میگم گاهی اوقات اون تصور است، اون نگاه است که ما فکر میکنیم. بله واقعا. خب ما
خرج بوده رفتیم گفتیم ایرانی، گفته ایرانیه، بعد بوردیم
خارجی بوده. بله
بعد تو خود مغازه‌ام که می‌بینیم میگه خوش خارجی نوشته، نه ایرانی است، به خاطر اینکه بخرن خارجی نوشته، ما واقعا نمی‌دونیم.
این هم یه مشکلیه. خب من سریع‌تر بگم، داریم که پس اولین شرط کیفیت بازاره، بازار نباشه، حالا الان مثال سامسونگ هم خدمتتون میگم، بحث بعدی نیروی کاره که برای کیفیت و تولید لازمه. آقا شما تولیدو که من تولید کننده خودم که این لیوانو تولید نمی‌کنم، کی تولید میکنه؟ اون مهندسه، اون کارگره که بالا سر کاره. خب این نیروی کار رو من تربیت میکنم؟ نه، نیروی کار رو نظام آموزشی ما، آموزش پرورش فنی حرفه‌ای و دانشگاه تربیت میکنه. آیا وجدان کاری داره؟ آیا مراقب تولیده؟ یکی از این چیزا ما رفته بودیم شرکت های تهران رفته بودیم، بعد اون بنده خدا خارج کشور خیلی رفته بود، میگفت من یه شرکت خارجی رفتم، یکی از آلمان بود کجا بود، میگفت این کارگره مثلا یه جنسی یکی از قطعات افتاده رو زمین، قطعه سنگین هم بود، گفت بودو بودو اومده اینو بغل کرده انگار مثلا بچه‌شه، نازش کرد گذاشت سر جاش، خدا شاهده. بعد میگفت من تعجب کردم، گفتم، گفت نه این مثل بچه منه، این جنس تولیدی ها مثل بچه منه. ما یه رفیق داریم تولید کننده است، گفت داداشم راننده ترانزیته. یعنی چی ترانزیت خارج کشور؟ الان یادم نیست گفت فوت کرده یا نه، یادم نیست، ظاهرا فوت کرده. میگفت این دهه 60 مثلا سال 62-63 اولین سفرش رو به آلمان، اولین محمولش رو به آلمان حمل کرد، پوست چرم از ایران برده بود، پوست خام که اونجا ببرن مثلا تبدیل به چه می‌دونم کیف و کفش و اینا کنن. میگه داداشم برام تعریفه، گفت تو این اتوبان مثلا می‌خواستم به اون سمت اون شهری که کارخونه بود برم، رفتم تو اتوبان، من اولین بارم بود، زبان آلمانی هم بلد نبودم، مثلا هنگ کردم، گیر کردم، بغل اتوبان نگه داشتم، دست دراز کردم، چند تا ماشین وایساد، نه من میفهمیدم اونا چی میگن، نه اونا میرفتن، یه مثلا 2-3 دقیقه میموندن دیدن نمیفهمم چی میگن، خلاصه میرفتن. یه خانومی با ماشین بنزش اومد وایساد، باز نفهمیدیم، متاش یه زرنگ گفت با ایما و اشاره بهم گفت برو برنامه تو بیار. برنامه رو بهش دادم، یه نگاه بهش کرد، اشاره کرد گفت دنبالم بیا. حالا مثلا بنز تو اتوبان میتونه 120 تا بره، من کامیون باید 80 تا برم. گفت این بنزه با 80 تا جلو من وایستاد، یه خود رفتیم جلو 80 کیلومتر از مسیر اصلی منحرف شد، رفتیم رسیدیم به کارخونه. بعد اونجا مترجم داشتن دیگه، حالا یکی بود که مثلا بلد بود فارسی اینا، بابا اومدن با گفت، بعد خانمه دیگه خداحافظی کرد، می‌خواست بره، گفتن این کارمند، این کی بود، این کارمندتونه؟ گفت نه. گفتم کیه؟ گفت نمیشناسم. گفتم صداش بزن، این کی بود؟ آقا صداش کرد اومد، بعد من ازش پرسیدم، به اون مترجم گفتم بپرس تو کی هستی، چرا این کارو کردی؟ گفت چی؟ من نگاه کردم دیدم یک محموله ای داشت برای یکی از کارخونجات کشورم میرفت. من خودم تو ایالت، یه ایالت دیگه لوازم آرایش فروشی دارم. بعد دیدم این با این کالا داره برای یکی از تولیدات کارخونجات کشورم میره. دیدم اگه معطل بشه کار اون تولید کننده لنگ میشه. دیگه من اومدم جلو وایستادم، تو رو آوردم اینجا که زودتر مواد اولیه به تولید کشورم برسه. 80 تا اومد، 80 کیلومتر هم برگشت، 160 کیلومتر. اینجوری تعصب بعضیا دارن نسبت به تولید ملیش. آیا نیروی کار ما هم اینجوری هستن؟ پس نظام آموزشی ما، آموزش پرورش ما، فنی حرفه‌ای ما، الان خیلی از تولید کننده ها میگن بابا ما کارگره رو میاریم، میگیم بابا میشینه یه روز دو روز کار میکنه، میگه حاجی یه مثلا حسابداری، نگهبانی، دربونی چیزی نداره، این کار من نمیتونم، هم سخته، کار نمیکنه. بعد کارگره ژاپنی، کره‌ای اینقدر کار میکنه تا بیهوش میشه. ایده و ابتکار. آقا من جی الیکسم، میخوام یه گوشی بسازم بزنه رو دست اپل، درسته؟ خودم که دانشمند نیستم، کی باید ایده و ابتکار و علمو به من بده؟ دانشگاه. دانشگاه باید بیاد وسط، دانشگاه باید دانش علمی تولید کنه که به درد من بخوره. پس دانشگاه هم موثره. سرمایه دیگه توضیح نیاز به توضیح نداره، هر تولید کننده که همه پول خودش نمیاره، بانک تأمین مالی، چه بلایی بانک ها سر خدمت شما ارشد تولید آوردن بماند، سودای کلانی که میگیرن. پس خود بانک ها هم یه جورایی نقش دارن. آقا مواد اولیه که درد امروز واحدهای تولیدی ماست. یکی از دوستان گفت جی الیکس جواب مشتریاشو، یعنی پول گرفته پیش فردا، گفته مثلا میگم مثلا مهرما من بهتون گوشی شاهین رو تحویل میدم، دو ماه تاخیر داشته، چقدر ملت فوشش میدادن. بعد نمیدونم، من خبر داشتم جنساش تو گمرک بود، آزاد نمیکردن، دو ماه سه ماه جنساش تو گمرک خرمشهر، این بند خدا از این وزارت به اون وزارت، آخرش به زور رفته از وزیر صنعت معدن نامه گرفته. به کی؟ به وزیر اقتصاد. ببینید حالا حساب کن، بخوای بری از یه وزیر یه نامه بگیری، از رئیس اینجا یه نامه بگیری چقدر طول میکشه؟ حداقل یه روزی طول میکشه دیگه. حالا وزیر حداقل یه ماه دو ماه طول میکشه. از وزیر صنعت نامه گرفته زده به رئیس، به وزیر اقتصاد که آقا این جنسش اینجوری، مشتریاش ناراضیان، آزاد. وزیر اقتصاد نامه زده به رئیس گمرک کشور که آقا این گمرک فلان، رئیس گمرک کشور نامه زده به گمرک خرمشهر، تازه بعد جنسشو آزاد کردن. حالا یه داستانی داره که اونم ربطی به این نداره. خب بنده خدا دو ماه جنسش اونجا گیر کرده، چه کار کنه؟ این مواد اولیه بخشش دست کسایی هم که مواد اولیه تولید میکنن، بخشش هم دست دولته. این دولت باید مدیریت کنه. اون اول گفتم برنامه داشته باشه دولت، به مواد اولیه رو تامین کنن. خب این کارا رو ما نمی‌کنیم، فقط یقه تولید کننده رو می‌چسبیم. باید یقه دولت رو بگیریم اینجا. آقا مواد اولیه، بحث فرهنگ تولید، اینجا خود تولید کننده هم مثلا نقش داره که دنبال کیفیت باشه، دنبال کار خوب باشه، خدمات پس از فروش. اما باز اینجا این فرهنگ رو کی باید به این تولید کننده یاد بده؟ نظام آموزشی. بابا میگم تولید کننده میاد تولید میکنه، اصلا نمیدونه بازاریابی یعنی چی. خب ما یا باید کلا تولید رو تخته کنیم، یا اگه داره میاد بابا بهش یاد بدیم، نظام آموزشی ما اینو بهش یاد بده. پس ببینید کیفیت فقط وظیفه تولید کننده نیست، مردم، دولت، مجلس با قوانین، بانک ها، دانشگاه ها، آموزش پرورش، همه اینا نقش دارن. اون استاد دانشگاهی که میاد پوز چه میدونم فیگور اپوزیسیون میگیره، آه خودروسازی فلان، تو خودت چیکار کردی؟ چه دانشی دادی؟ چه کاری کردی برای خودروسازی یا حالا هر تولید دیگه ای؟ بعد نکته بعدی، کیفیت خلق الصائع نیست. آه این جی الیکس یا این چه میدونم اسنوا باید، آه مثلا اسنوا 5 سال راه افتاده، سامسونگ 50 سال راه افتاده، شرکت های مثلا آلمانی 150 سال راه افتادن. تو این 150، شما مثال من اینجوری میگم، یه طلبه مثلا سال اول، دوم، سوم یه در نظر بگیرید، با یه طلبه 15 ساله نمیتونی به اون طلبه‌ای که سال اول اومده یا فتوا بده. چه فتوا چی هستن؟ بذار من یه 10 سال برم، 15 سال برم، آزمون و خطا، 4 تا تبلیغ برم، 4 تا حکم اشتباه به مردم بگم، بعد یواش یواش بازخور بگیرم. یه دانشجو هم همینه. نه جدا. یه دانشجو هم همینه. یه تولید کننده هم همینه. نمیشه یه حساب بابا این دانش افزایشیه، یعنی دانش یه دفعه قلمبه منفجر نمیشه که. این دانش خورد خورد، این مهندسش باید یاد بگیره، مهندسه 4 تا امتحان بکنه، 4 تا خطا بکنه، کارگره، همه اینا هست. پس خب صلوات بفرستید، ادامه بدیم یا میخواید نماز با تأخیر میشه خونه امروز ها؟ میشه ادامه بدیم. خب بعد نگاه آقا رو ببینید. من فکر کنم یه مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه اگه واسید کلا این بحث رو جمعش کنیم، چون بحث مهمیه. من ببینید آقا چی میگه. میگه آقا بالفرض هم که کیفیتش پایین تر باشه، خب باید کمکش کنیم، دستشو بگیریم، من مردم یه جور، دولت یه جور، مجلس یه جور، همه کمکش کنیم که بتونه این کیفیت رو بالا ببره. نکته بعدی، آقا هر چی پول بدی آش میخوری، درسته؟ هر کی بامش بیش برفش بیش. ما به تولید چی دادیم که ازش این همه خواسته داریم؟ چند تا چیزایی که به تولید دادیم رو نگاه کنید. خب اولا قاچاق بازار واحدهای تولیدی رو درب و داغون کرده. تقریبا 70-80 درصد پول نفتی که میفروشیم ما قاچاق وارد این مملکت میشه. خب این بازار واحدهای تولیدی ما رو خراب کرده. حالا عددا این مال قبله ها، به دلار الان حساب کنی خود عددا فرق میکنه. قاچاق، بحث واردات، ما 50 میلیارد دلار واردات داریم سالانه، حدود 20 25 میلیارد دلار قاچاق میشه چقدر؟ حدود 70 تا 80 میلیارد دلار، درسته؟ چقدر نفت فروختیم پارسال؟ 40 میلیارد دلار. دو برابر پول نفتی که ما فروختیم جنس وارد این مملکت شده. خب این بازار واحد تولیدی رو منهدم میکنه. ما بازار رو در اختیار واحد تولیدی قرار ندادیم. آقا تحصیلات بانکی، ببینید ژاپن و آمریکا و کره و مالزی و اینا دارن سودای 1-2% میدن، ما تازه اسمش 18% ولی راحت بالای 25% میره با ترفندهایی که میزنن، دیگه وقت نیست توضیح بدیم. وام ارزون قیمت هم در اختیار اینا قرار ندادیم. قوانین ما، قوانین مجلس ما در راستای حمایت از تولید نیست. شما بیارید اکثر قوانین ما در راستای حمایت از تولید نیست. اینا دیگه من مصداقا و جزئیاتشو میگذرم، فقط اشاره کنم. تازه اون وامایی که گفتیم دادن جریمه، یه واحد تولیدی اومد برگشت به من نشون داد 400 میلیون وام گرفته بود، 200 میلیون یه سال نتونسته بود بده، حالا بازار نبود و بنده خدا خب چیکار کنه وقتی نمیتونه جنس، 200 میلیون تومان جریمه بود فقط بجز سود و اصل وام، 200 میلیون جریمه ای بود که براش در نظر گرفته بودن. شبکه توزیع نامناسب یعنی چی؟ یعنی بازار ما، فروشنده های ما، فروشگاه های ما در اختیار تولید ملی نیستن، سمپاشی میکنن. شما دیدید این فروشنده ها میریم که آقا ایرانیه که به درد نمیخوره، خب سمپاشی میکنن. نظارت، آه فلان مثلا واحد داره جنس قاچاق میاره، فلان واحد داره گلیه چه میدونم تقلبی درست میکنه، نه محیط زیست بهش کار داره، نه بهداشت بهش کار داره، فقط سراغ اینایی میان که مجوز دارن. مثلا محیط زیست میگه نه اون به من رب، من فقط اینو میشناسم که مجوز، من باید مراقب این باشم. فا اون چی؟ یعنی کسایی که رسما و قانونی میان جلو پدرشون ما در میاریم. خب یه بحثی داریم صرفه به مقیاس تو اقتصاد. چی میگه؟ میگه آقا هر چی تیراژ تولید بیشتر بشه سوداوری بیشتره، هزینه و قیمت تمام شده پایین‌تره. مثال مثلا تو بازار گوشی، این مال سال 2015، سامسونگ 325 میلیون گوشی تولید کرده، از این گوشی‌های هوشمند 325 میلیون. حالا بعد مثلا اپل 231، هواوی 106 تا همینجور میبینی. مقایسه کنید با جیلیکسی که مثلا 50,000. خیلی دیگه زور بزنه مردم مثلا آقا مثلا بگه حمایت از کالای ایرانی، مثلا 100,000 نفر بیان گوشی ایرانی بخرن. 100,000 کجا؟ 325 میلیون کجا؟ چقدر اون سود داره براش؟ بعد این باعث میشه که سامسونگ براش بسرفه، خودش بره LCD بزنه، اما این برای 100,000 گوشی نمیتونه بره LCD بزنه. قیمت LCD وارداتی مثلا 10,000 تومنه، این اگه خودش تولید کنه 50,000 تومنه. بعد قیمت قطعاتش میره بالا، دوباره جنسش گرون میشه، دوباره مردم ازش نمیخرن. پس این بازار هم ببینید چه نقشی داره، میتونه در این قسمت هم و این داستان هم موفق بشه. یه مورد دیگه که حالا دیگه اینا رو وقت نیست توضیح بدم، کالای با کیفیت ایرانی تو همین قم فراوان ما داریم، فراوان ما داریم. اینقدر من رفتم واردات تولیدی که آدم میتونه شهادت بده کالاش از کالای خارجی بهتره، ولی مردم نمیخرن. و بحث آخر که بسیار بحث مهمیه، بازار، که اونجایی که از دوستان سوال پرسید اول خرید یا اول چی تولید، بازار مقدمه بر کیفیت. اینو بنده نمیگن، کی میگه؟ مدیر عامل سامسونگ یه کتابی نوشته به نام رشد صنعت در کره، اونجا توضیح میده، میگه ما 1973 اولین تلویزیون سیاه و سفید سامسونگ رو تولید کردیم. این عبارت های کتابه، میگه من سامسونگ 1973 چیزی راجع به کیفیت نمیدانستم. بعد تلویزیون های شرکت های خارجی مثل ژاپن با کیفیت بهتر و قیمت پایین‌تر تو بازار کره بود، اما مردم کره اومدن تلویزیون من سامسونگ رو خریدن. این اتفاق که افتاد، وقتی که با فوزونی تولید، با افزایش تولید مشکل من حل شد. مشکلش چی بود؟ حالا قبل از این توضیح میده که ما مثلا پول نداشتیم، وضعمون خوب نبود، اما میگه مردم اومدن جنس بی کیفیت من سامسونگ رو خریدن با وجود کالای با کیفیت خارجی. بعد میگه من رفتم سراغ بهبود کیفیت. اینا رو چرا تو کتابای درسی به ما نمیگن؟ تو کتابای اقتصاد اینا رو نمیگن؟ رقابت رو میگن، آقا هر کی کیفیت فلان، اینا رو چرا نمیگید به ما؟ همین یه مورد بوده. نخیر، تو آمریکا وقتی استقلال پیدا کرد از استعمار انگلیس، تا سالها کالاهای با بیکیفیت آمریکایی رو، لباسایی که دست باف خودشون بود، کار ماشین نبود، کار دست بود، خیلی زمخت بود، زب بود، مردم اونا رو میپوشیدن. تا سالها مردم آمریکا خونه هاشون رو رنگ نمیکردن، چون رنگ از انگلیس میومد، رنگ نداشتن. اینقدر ژاپونیا تا سالها کفش نمیپوشیدن. تو این سریالای قدیمی اوشین، نمیدونم سریال های قدیمی بزرگترها یادشونه، چوب یا بره، پای برهنه، بعضن برهنه، بعضن از این کفی چوبی تخت چوب بود، دو تا پایه داشت، میشد کفش. چرا؟ چون ژاپن پتروشیمی نداشت، کارخونه کفش هم نداشت. من اینو یه جا گفتم، بچه سپاه بودن، بعد گفت آقا داماد من توی ژاپن بوده، رفته اینو از پیرمردای ژاپنی پرس، آقا راست میگن شما کفش نمیپوشیدی چون تولید داخل نداشتی، با اینکه کفش خارجی هم بوده ها، ولی اکثر مردم نیم. بله، جوابشون این بود، ما حتی توی برف چکمه خارجی نمیپوشیدیم، پای برهنه میرفتیم تو برف چکمه. چرا؟ چون میدونستیم راه پیشرفت و استقلال کشورمون فقط از این کانال میگذره. کار کرده بودن فرهنگ ژاپن، الان یکی از متأثرترین کشورها نسبت به تولید داخلیشون، خدمت شما هستند، مردم ژاپن هستن. ببخشید آخرم میگه تون خیلی گفتیم که بتونیم برسیم. من میتونم یه نیم ساعت 40 دقیقه دیگه اگر دوستان سوال دارن، یا حالا بعد نماز دیگه خدمتون باشم، برای اون بحث پیشرفته هم که نتونستیم بگیم به اون هم اشاره کنم. اگر تمایل دارید بمونید، ما هستیم در خدمتتون.
این مطالب تو کانال هست؟
خیلی هاشو تیکه تیکه گذاشتیم. این دوتا کانال حالا هم تو سروش داریم، هم تو ایتا، هم تو تلگرام. منتها به خصوص اون بالاییه، خیلی از مطالب تو تلگرام مونده. خب ما اندازه 2-3 تا کتاب توی این دوتا کانال مطلب هست، مطالب روز، مطالب اقتصاد معاطی، مطالب کالای ایرانی و حمایت از تولید ملی رو هم اونجا خدمت دوستان گذاشتیم. اینو الان تو این فلش میریزم میدم خدمت دوستان، از دوستان بگیرید. هم پاورپوینت، هم یه سری کلیپ، هم یه سری پوستر، هم یه سری پوسترای سایز بزرگه که اگر خواستید یه بنر بزرگ مثلا چیز کنید خدمتتون میریزم. صوت رو، همین صوت جلسه رو میتونید بگیرید، هم چرا
کامل باشه،
چرا
پاورپوینت رو کلا توضیح داده باشه،
چرا دارم اگر از ایتا به هم پیام بدید براتون میفرستم. تلگرام هم همینجوری توضیح میدم خدمت شما دوستانم بشنون. ببینید من به نظر من اصلا این یه چیزی بود، این خدمت شما شد اینا. نه مشکل نداره،
بخش فقط
تلگرام این داستانی که فیلتر شد و دوباره باز شد و خاطره، من به نظر من به تحلیل بنده یک نقشه ای بود برای اینکه جریان انقلابی رو از تلگرام بیارن بیرون. آقا یعنی تو طرفدار تلگرام اینا؟ خیر، من هر کی میخواد مطلب بخواد میگم فقط ایتا، ایتا رو هم تبلیغ کنید، ایتا رو هم نصب کنید، چون ایتا بچهای انقلابی قومن، دولت اصلا قبولشون نداره. وزارت ارتباطات گفتن من تو پیام رسان ملی حساب نمیکنم، در حالی که بهترین از بین پیام رسان ها این بهترینشونه. و الان چی؟ اصلا شهر نه نه، وزارت ارتباطات 10 تا سرور داده به کل پیام رسان های ایرانی، حدود 240 تا داده به تلگرام. بعد تازه 2000 تا دیگه داره میخره. همون نه نه،
منظور مخاطب تو تلگرام بودن و تو ایتا میتونی دوباره بازیابیشون کنی.
آها ما میتونیم، نمیدونم خدمت شما هستم. حالا ببینید تلگرام یه زن، اگر ما فقط میخوایم بریم مثلا تلگرام مطلب بخونیم، نه مثلا نباید بریم. اما من و شمایی که میخوایم بجنگیم با دشمن، با فضای عمومی، شبهات، خب سوال میکنم آقا شبهات تو ایتاست یا تو تلگرام؟ شما بگید.
تلگرام.
بعد ما اون مثلا 30 میلیون نفری که تو تلگرامن رو به امان خدا ول کردیم، اونا برای خودشو دارن برنامه میذارن، ما اومدیم مثلا تو ایتا و سروش که میگن باید اینا رو تبلیغ کنیم، اینا رو هی نم نم تبلیغ کنیم. اگر دولت میامد و کلا میبست تلگرام رو که خیلی خوب بود، ولی خب شیطنت کردن اومدن باز کردن و از این وزیر ارتباطات هم به شدت شاکی هن، با پنبه قشنگ سر میبره تولید همین چیزای داخلی رو، خدمت پیام رسانهای داخلی رو، و خیلی از طرحایی که میره اصلا مخالف جدیش وزارت ارتباطاته، که یه طرح جالبی داده بودن که مثلا کسایی که فیلتر شکن استفاده میکنن هزینه هاش بره بالا، که همه مجبور بشن، اصلا به شدت مخالفت کرده وزارت ارتباطات. حالا کار نداریم. پس تلگرام عرصه جنگ، آقا میگه برید در فضای مجازی کمپین های میلیونی را بندازید. درسته؟ کمپین میلیونی که من بگه کجا میشه راه انداخت؟ میاد این به معنای تایید تلگرام مضر اطلاعات کشور رو داره میبره، تو انتخابات شیطنت میکنه، تو فضای فرهنگی جامعه، تو فضای اقتصادی جامعه به شدت مضره. ولی چیکار کنیم؟ در این مطالبه از دولت که آقا تلگرام ببندید، باید فعال باشیم تا وقتی که بازه. اگه بستش که خیلی خوب، همه میایم توی ایتا و سروش. من الان مثلا یه پیام توی اول پیاممو تو ایتا میذارم، یعنی تعمد دارم میگم اول تو ایتا میذارم، بعد از ایتا دوباره تو کانالم توی تلگرام میذارم و کل کارامو از ایتا انجام میدم. ولی خب تلگرام میگم یه فضایی که نمیشه ازش گذشت و استفاده نکرد. اگر مصرف کننده باشید بله، از تلگرام نباید استفاده کنید، اما اگه می‌خوایم بریم اونجا کار کنیم باید استفاده کنیم.
نکته آخری که فرمودید خیلی مهمه. خیلی وقتا دوستان انقلابی ما به اسم اینکه ما وظیفه داریم باید بریم میرن، ولی همه کارهای شخصی خودش رو گپ و گفتگو ایناش هم اونجا انجام میده، در هیچ ضرورتی نداره بخواد اونجا.
دقیقاً. ما اتفاقا این ترم دانشجو اصلا زیر بار نمیرن، یعنی کلاس هم هر چی بشه میگه برید. گفتم خیلی خوب، من یکی یه نمره از همتون کم میکنم. حالا اینجوری نگو، گفتم اگه سروش نصب کنید و گروه درست کنید به همتون مثلا یه نمره. همه رفتن مثلا سروش، با اینکه خیلی اول مخالف، آقا اینا اطلاعات ما رو، گفتم مثلا میخواید چیکار کنید شما مثلا که سپاه اطلاعاتتون رو ببرید؟ بعد تازه اگه سپاه بخواد مثلا نمیتونه، همینجوری برید تو تلگرام کل اطلاعاتتون رو دارید. آره یعنی این فضا میگم هست بر علیه تولید ملی متاسفانه.
اونجا
یه نکته ای هم اول من میخوام بگم که اومدن اینجا خیلی که اقتصاد ما مقاومتی، ما میگیم اصلا مثلا این نیستش که مشکل داشته باشه، ما میگیم نمیدونم فقط این ریاضت میگیش فلان چیز، ولی یه نکته ای هم نمیگن که بالاخره خود ما آوازا هم جنگه، جنگ بالاخره سختی و تلفات هم داره. اینا به نظر خوبه بود.
من حالا بحثم نبود. من اتفاقا
ما نمیگیم مثلا این کالا ایرانی خریدن همش راحتیه. نه
سختی داره. بله.
باید گفته بشه تو همین جلسه.
بله.
اینم اگه تونستید بگید که
تو اون یه بار
سختیش هم قربان الله قبول کنید.
آره ما
تو اون که زیاد نیست ولی خب هست. وجود داره.
اینو اولین بار 3-4 سال پیش توی کلاسی بودم. خیلی طلبه اینا بودن توشون. بچه بسیج بودن. آقا یعنی چی چرا باید بخریم؟ کیفیت نداره، قیمت نداره، فلان نداره. بعد یه بند خدا اومده یه جوان 14-15 ساله محاسن هم هنوز در نیاورده. هی وایساد وایساد همه که رفتن. بخون تو کلاسات یه چیزی به مردم بگو. گفتم چی؟ خیلی حال کردم من با این جمله. گفتم مگه ما نمی‌گیم جنگ نظامی مثلا رفتیم شهید دادیم جان باز دادیم خونه هامون بمباران شد پول دادیم مثلا خب گفت به مردم خب جنگ اقتصادی چه فرقی می‌کنه اینجا ممکنه تلفات بدیم هزینه کنیم
مردم میگن ما جون میدیم پول
نمیدیم آره حالا میگم یعنی این نگاهی که شما فرمودید خب آدم بتونه با یه ظرافتی بگه خوبه ما بعضی جا میگیم حالا اینجا دیگه دوستان الحمدلله همه اهل جبهه و جنگ دیگه ما